از ساعت 9:30 دقیقه تا 11 برگزار میشه. انشالله که همگان شرکت بکنن. اما تقاطع فرهنگ و همکارانمون در این برنامه.
تقاطع فرهنگ.
باز گیتی روشن آمد از جمال عسکری، ماه گردون شد خجل پیش هلال عسکری. موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه، محور آمد هر جلالی در جلال عسکری. هادی دین میبرد دست دعا پیش خدا، چشم حق بینش چو میبیند جمال عسکری. عصمت زهرا عیان از چهره زیبای او، خصلت حیدر ببینی در خصال عسکری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. مطابق هر پنج شنبه به شکل زنده و مستقیم از همکنون 17:02 تا حوالی 18:15 با مرور سرخط مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر کشور، این بار در قالب شکل گفتگو محور و نگاهی نقادانه با شما نازنینان همراه هستیم و بنابر سنت معهود و اصل و همراهی یکی از کارشناسان همیشه ثابت و همدل برنامه، این بار نیز در خدمت شهاب داراویان، نویسنده پژوهشگر، منتقد ادبی و دوستی که دست گرم بر عرصه شعر و شاعری. شهاب جان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای خرمی، همچنین خدمت مردم شریف ایران. امیدوارم که صدای ما را از هر کجای ایران عزیز که می‌شنون صحیح و سلامت باشن، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک دارم. میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو 11 اختر آسمان امامت و ولایت، همچنین در آستانه روز 13 آبان روز دانش آموز هستیم، به تمام دانش آموزان کشورمون هم این روز رو تبریک میگم و از شما دعوت میکنم که همدل باشید با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ. بی فوت وقت، نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو ورق بزنید.
خبر در 3 سطر.
همراهی و همدلی با یکی از خبرنگاران، دبیران و سردبیران نشریات، مطبوعات، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشورمون افتخاری است به عنوان اولین بخش از برنامه تقاطع فرهنگ که همواره این بخش رو با احترام به تمامی اصحاب قلم به شما نازنینان تقدیم می‌کنیم. در برنامه این هفته با سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران و همچنین پژوهشگران حوزه کتاب و ادبیات که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشغول فعالیت هستند همدل هستیم. عرض سلام و درود و احترام دارم، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام آقای خرمی و خدمت همکارانم توی استودیو سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم.
بزرگوارید و خدا قوت میگم. سپاس که مثل همیشه همدل برنامه خودتون بودید. تمام قد شنونده رصد شما بر مهمترین اخبار هفته هستیم.
بزرگواری، لطف میکنید. همیشه 60مین نمایشگاه بین المللی بولونیا 15 تا 18 اسفند ماه قراره که برگزار بشه و خانه کتاب ادبیات ایران به همین دلیل از ناشران و آژانس‌های ادبی برای شرکت توی این نمایشگاه دعوت کرده.
بله.
چیز جالبی که توی این دعوتنامه من پیدا کردم، نمیدونم دعوت‌های پیشم همین طور بود یا نه، گفتن که تألیفی بودن کتاب‌های پیشنهادی، چون باید کتاب‌ها رو از قبل آماده کنن.
درسته.
یه معرفی مثلا به زبان انگلیسی اگه بشه، ایتالیایی که بهتر، ولی حالا اگه روتین ناشرا انگلیسی تهیه کنن تا بتونن کتاب رو ارائه بدن توی نمایشگاه خارجی. توی دعوتنامه اعلام شده که تألیفی بودن کتاب‌های پیشنهادی ارجحیت داره. این سوال برای من پیش اومده بود که ممکنه، یعنی مثلا ما که کپی رایت رو رعایت نمی‌کنیم، یه کتابو برداریم ترجمه کنیم و بعد ببریم توی نمایشگاه یه کشور دیگه عرضه کنیم، این واقعا کار جالبی میشه. و اعلام کرده بودن که به دلیل محدودیت در تعداد کارت‌هایی که میدن به غرفه‌داران توی نمایشگاه شرکت کنن، اولویت با افرادی که زودتر ثبت نام کنن. همچنین هزینه و اقدامات مربوط به امور ویزا، بلیط هواپیما، اقامت و رفت و آمد نماینده یا نمایندگان نظامی هر نش، آژانس ادبی، مؤسسه فرهنگی که میخواد شرکت کنه به عهده متقاضیه. آقای احمد و نهم آبان چند روز پیش تو یه نشست با اهالی نشر مازندران داشتن.
بله.
و نکات خیلی جالبی رو اعلام کردن. گفتن که در حال حاضر سالانه به ارزش بیش از 8000 میلیارد تومان کتاب در کشور تولید میشه. 8000 میلیارد تومان. و این در حالیه که تمامی حمایتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام میتونه انجام بده حدود 30 میلیارد تومانه.
عجب.
خب آره، خیلی من وقتی که این حمایت رو میشنیدم 30 میلیارد فکر میکردم خب حمایت خوبیه، ولی خب در برابر اون تولید بالا شاید رقمش کوچیکتر باشه. آقای احمدوان وقتی این دو تا عدد رو کنار هم گذاشتن خیلی جالبه. گفتن که به همین دلیل باید توجه داشته باشن که کتاب‌هایی که خریداری میشه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به چه سبک و سیاقیه. گفتن بیش از 30 میلیارد تومان همون قیمت و همون عدد رو گفتن دوباره کتاب در انبارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجوده که
بله.
حتی برخی از این کتاب‌ها رایگان هم ارزشی نداره تا خونده بشه.
عجب.
خب آره، من واقعا تعجب کردم این حرف رو. خب بالشب بعد از وزیر بالاترین مقامی باشن که تو حوزه فرهنگ مثلا کتاب و نشر دارن فعالیت میکنن و گفتن بیش از 30 میلیارد تومان کتاب در انبارهای وزارت فرهنگ و ارشاده که ارزش خوندن تقریبا نداره. این سوال پیش میاره که خب وقتی که این کتاب ها داشته خریداری میشده چه روندی رو طی کرده، چه کسایی اون کتاب ها رو انتخاب کردن؟ این در حالیه که توی بازار کتاب میدونیم هم ناشرا هم افراد کتاب خون کتاب های خوب خیلی زیادی هستن برای کودک، بزرگسال، سلایق گوناگون، رمان، ناداستان. چرا این 30 میلیارد تومان که خیلی ارزش داره برای ناشرا مخصوصا تو این شرایط صرف کتاب های شده که ارزش خوندن نداره؟ و آقای احمدوان گفته مسیر اصلی و راه های درست حمایت از کتاب و کتابخانی اینه که یک کار کنن که مردم کتاب بخونن، چون دولت خریدار خوبی نیست و این کارش فسادزا و رانتزاست. خب این واقعا درسته.
آره واقعا جای خوشحالی هم داره که حداقل از یک بدنه مقام دولتی.
بله.
بالاخره ما داریم این جمله رو میشنویم. بسیار بسیار باید تقدیر کرد حداقل از این روی که جناب احمدوند معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
هم مشخصه که نظارت خیلی دقیقی دارن میکنن روی اقداماتی که تا حالا انجام شده. 30 میلیارد تومان کتابی که الان توی انبارها هست و میخواهن حتما که یه اقداماتی انجام بشه که تا این فساد و رانتی که حتما ایشون شاهدش بودن اصلاح بشه. امیدوارم که این اقدامات انجام بشه. از طرفی آقای رمضانی، علی رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات، در بازدید از کارخونه چوب و کاغذ مازندران رقمی رو اعلام کردن. گفتن تا کنون بیش از 1000 تن کاغذ ایرانی بین ناشران توزیع شده و اعلام کردن که خانه کتاب و ادبیات قراردادی دارن با این کارخونه که تا پایان سال 7000 تن کاغذ ایرانی تولید کنه. این در حالیه که من توی گروه های که توی فضای مجازی برگزار میشه و ناشران توی اون هستن حضور دارم، میخونم که ناشران با مشکلاتی با کاغذهای ایران تولید شده توی ایران مواجه شدن که میگن که کیفیتش نسبت به نمونه های خارجیش پایین تره، توی دستگاه های چاپ جمع میشه و هزینه زینک و سایر موارد هم بالا میبره. این در حالیه که اونها حالا نمیدونم چقدر میتونه این خواسته به حق باشه، میخوان که کاغذی که توی ایران تولید میشه قیمتش خیلی خیلی پایین تر از اون کاغذی باشه که وارداتی و تولید کشورهای دیگه است، ولی این اتفاق، این فاصله قیمتی انگار اونقدر نیستش که بتونه اون هزینه هایی که برای زینک و سایر موارد هستش و باعث چشم‌پوشیش بشه.
آخه حداقل طبق گفته خود مسئولان چیزی قریب به 60% مواد اولیه تولید کاغذ مواد وارداتی هست و حالا مسئله مالیاتی که به اونها بسته میشه با وجود صحبتی که شده بود در حقیقت حداقل برای این دست از کالاها که جزء کالاهای اساسی هم داره رده‌بندی میشه، این مقوله مد نظر قرار نگیره، اما خب هنوز حداقل در کش و قوس روند قانونی است. خانپور خامنه، ما حد اکثر 1 دقیقه فرصت داریم.
مرسی. من یه خبر دیگه هم پس اعلام کنم که 9 آبان اعلام شد که سامانه خرید از کتاب فروشی ها آغاز به کار کرده. این برای چندمین باره که این خبر رو منتشر میشه، در حالی که حداقل یه تیتر رو تغییر نمیدن که اصلاح سامانه یا تکمیل سامانه داره انجام میشه. هفته شهریور 1401 یک خبر منتشر شد که 420 کتاب فروشی از سراسر کشور به این سامانه پیوستن. با وحید تیموری مدیر کتاب فروشی پارسه مصاحبه کردم در این باره، گفتش که این مدیر کتاب فروشی هم از اوناییه که به سامانه پیوسته، ولی یک مشکل اساسی رو گفتش که وقتی میخوای به سامانه وارد بشی باید همه کتابهای کتاب فروشی رو توش درج کنی و مشکل اینجا پیش میاد که وقتی یه مشتری میاد از کتاب فروشی کتاب میخره، این اقدام خود به خود توی سامانه انجام نمیشه. وقتی که کتاب فروش اون کتاب رو مثلا توی سیستم خودش وارد میکنه، یه بار دیگه باید بشینه توی سامانه وارد کنه بکنی. و این وقت زیادی رو از کتاب فروشی ها میگیره. خواستار این شدن که یک سیستم واحد همه کتاب فروشی ها داشته باشن تا بر اساس اون به همین سامانه اون سیستم وصل بشه که چند بار کاری نشه. مثلا تو کتاب فروشی کوچیک که 1 یا 2 نفر توش کار میکنن، کار کردن با این سامانه با همچین شرایط غیر ممکن.
آره، حداقل میشه گفت جزء خواسته هاییست که بسیار بسیار معقول هست و امیدوارم دوستان با وجود دوباره و سه باره انتشار این خبر حداقل چنین مواردی رو مد نظر داشته باشن، نه در قالب اینکه دوباره 2 ماه آینده این خبر رو مطرح بکنن، ولی چنین نقصان های یا آسیب هایی که از سوی متخصصان مطرح میشه رو، متخصصان اینجا منظورم دستاندرکاران عرصه نشر و حالا کتاب فروشی هاست، مد نظر قرار بدن. یک جهان از شما سپاسگزارم سرکار خانم پور خامنه. آرزوی توفیق دارم برای شما و آدینه خوشی رو پیش رو داشته باشید.
سلامت باشید. من هم برای شما و شنوندگان محترمتون آرزوی خوبی و سلامت
مانا باشید. به مهر، وقتتون به دل، خدا نگهدار.
خدا
شنونده گفتگوی من امین خورایی با سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا بودید که با زاویه دید ایشون مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر خاص با محوریت کتاب و ادبیات به شما عزیزان تقدیم شد. اما یکی از اتفاقهایی که طی این هفته دقیقاً روزهایی که پشت سر گذاشتیم به شکل مطالبه عموم مردم و از آن سوی دیگر همت مسئولان معرفی هیئت علمی جایزه ادبی جلال به عنوان بزرگترین و معتبرترین جایزه ادبی کشورمون بود. قطعاً تقاطع فرهنگ به شکلی مبسوط با همراهی و هدایت شهاب دارابیان طی هفته آینده با دبیر علمی این رخداد گپ و گفتی خواهیم داشت. اما برای ورود به بحث و حالا چند دقیقه پیش رو با شهاب گپ و گفتی درباره این اتفاق بزنیم، بیشتر روی کرده من شهاب جان به این مسئله داره برمیگرده. همزمان با اعلام شدن اعضای هیئت مدیره در برخی از رخدادها و رویدادها به ویژه از زبان کارشناسان ما این شکل روند انتقادی رو داشتیم که خب اونجوری که قول داده بودن حداقل ما شاهد تغییر تو بدنه هیئت علمی نبودیم. با زاویه دید شما این مورد و مسئله رو مورد کاوش قرار بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی. در هفته گذشته سرکار خانم وجیه سامانی از نویسنده‌های شناخته شده کشورمون به عنوان دبیر علمی این جایزه معرفی شدن و اعضای هیئت علمی هم معرفی شدن. یک تغییری که شاید این دوره از هیئت علمی نسبت به دوره‌های گذشته داشته اینه که میتونیم بگیم که اعضای این دوره از یک طیف فکری کاملا مشخصی هستن و شاید نسبت به سال‌های گذشته که ما تنوع دیدگاهی رو داشتیم یه ذره شاید کمتر، یک دلیل مشخصی هم داره طی سال‌های گذشته و در دولت گذشته که همواره جایزه جلال برگزار میشد دو تا دیدگاه وجود داشت. یک سری افراد معتقد بودن که جایزه جلال به عنوان مهمترین جایزه ادبی کشور باید دیدی ملی داشته باشه.
درسته.
و تمامی کتاب‌هایی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میگیرن باید در این جایزه لحاظ بشن و جایزه جلال با سایر جوایزی که حالا دیدگاه‌ها، ایدئولوژی و تفکر مختلفی دارن متفاوته. اما دسته دوم تفکری بود که معتقد بود که جایزه جلال باید به کتابی جایزه بده یا به کتاب‌های جایزه بده که این کتاب‌ها کتاب‌های معیار هستن و یک سری ویژگی‌های خاص دارن، یعنی در این کتاب‌ها تفکرات نظام مقدس جمهوری اسلامی لحاظ شده و به بحث خانواده پرداخته میشه. این سری المان‌ها و مؤلفه هایی رو براش تعریف کرده بودن. هیچ وقت ما ندیدیم که حالا هیئت علمی به سمت یک کدوم از این دو هدف بره. معمولا انتخاب ها انتخاب های بازی بوده و معمولا دیدگاه مختلفی توش لحاظ میشده و هر سال هم یه حاشیه‌ای داشته به خاطر شاید این یک دست نبودن هیئت علمی. اما امسال باید ببینیم چه اتفاقی میفته. هیئت علمی و دبیر جشنواره و دیدگاه‌هایی که وجود داره دیدگاه‌های یک دستی هست. اما نکته‌ای که یه ذره ما رو نگران می‌کنه اخبار و شایعاتی هست که پیرامون معاونت حفظ ادبیات وجود داره در خانه کتاب، یعنی دفتر گسترش شعر و ادبیات. و این دیدگاه این هست که میگن گویا که آقای اسماعیل عرازی حدود یک ماه و نیم هستش که در دفترشون حاضر نشدن و حالا باید ببینیم که اگر اختلافی وجود داره یا ایشون استعفا دادن رفتن و این موضوع رسانه‌ای نشده، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، چون طبیعتاً مسئول دفتر گسترش شعر و ادبیات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هر ساله به عنوان دبیر اجرایی جشنواره معرفی میشه و یک قانون نانوشته است ولی هر سال حکم میگیره که سالهای گذشته و قبل از ادغام مؤسسات خانه کتاب هم ما این داستان رو داشتیم که هر سال مدیر عامل بنیاد میشد رئیس و دبیر جایزه و با تغییر و ادغام سه تا مؤسسه این اتفاق رخ داد که کسی که مسئولیت معاونت دفتر گسترش رو به عهده داشت این حکم رو میگرفت. حالا جواب مشخصی من چند روز گذاشتم با آقای اسماعیلی تماس گرفتم، متاسفانه به نتیجه مشخصی نرسیدیم و معلوم نیست که حالا دبیر اجرایی به چه صورت خواهد بود، اما امروز ما این قول رو از سرکار خانم سامانی گرفتیم به عنوان دبیر علمی جشنواره که هفته بعد انشالله مهمان برنامه ما خواهند بود، با ایشون گفتگو خواهیم کرد تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خوشحال میشیم که دوستانم از خانه کتاب یا حالا معاونت فرهنگی به این موضوع بپردازن. گویا چهارشنبه گذشته یعنی دیروز جلسه هیئت مدیره هم برگزار شده و باید منتظر بمونیم و ببینیم چه تصمیمی گرفته میشه. فعلا فراخوان منتشر شده، ناشرا هم کتاباشون رو قطعا حالا اون لیستی که خودشون از طریق خانه کتاب تهیه میکنن و حالا یک سری لیستی که باقی مونده رو ناشران میفرستن. امیدواریم که امسال شاهد انتخاب‌هایی باشیم و کتاب‌هایی انتخاب بشن که بیانگر ادبیات ما باشن، چون جوایز معتبر دنیا و جوایز ادبی همیشه بیانگر میزان سطح ادبی یک قاره، یک کشور و یک تفکر هستن و بدون شک کتابی که امسال به عنوان برگزیده جایزه جلال چه در حوزه مجموعه داستان، چه در حوزه رمان و چه در حوزه حالا تئوری و نظری منتشر میشه، بیانگر عملکرد یک سال گذشته ادبیات ماست و امیدواریم که در این بررسی عملکرد همه دیدگاه ها لحاظ بشه. چیزی که معیاره به نظر من باید این باشه که خب هر کتابی که من خودم به اون تفکر اول یه ذره بیشتر نزدیکم و به نظرم هر کتابی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به عنوان متولی حوزه کتاب در جمهوری اسلامی مجوز میگیره، یعنی شرایط لازم برای انتشار در جامعه رو داشته و این حق رو داره که در جایزه ادبی جلال دیده بشه. چرا که هم میدونیم هر ساله برگزیده جایزه ادبی جلال خود به خود میشه برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی.
دقیقاً می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم. سال گذشته وقتی با مسئولان در حقیقت حالا کسانی که شاید چند ماهی بود متولی امور فرهنگی در معاونت فرهنگی همچنین خانه کتاب ادبیات بودن، خب به این نکته اشاره می‌کردن کتاب‌هایی که شاید به دوره جایزه جلال در سال گذشته داره میرسه باستاب تفکر دولت مردانی دیگر در دولتی دیگر بوده و حال بعد از گذشته یک فکر میکنم یکی از اصلی ترین معیارها برای سنجش همان خروجی که شما بهش اشاره کردید در قامت نگرش، فارغ از این که حالا دیدی که در میان اعضای هیئت علمی است دیدیست یکسان یا متشتت، این رو کنار میگذارم چون من خودم به تضارب آرا به شدت اعتقاد دارم، اما فارغ از این مسئله باید دید که خروجی امسال این عزیزان چه خواهد شد. در حد جمع‌بندی کمتر از یک دقیقه
این اگه بخوایم به این تفاوت نظرها و دیدن دیدگاه‌های مختلف اشاره کنیم، باید انصافا این نکته رو بگیم که در زمان مدیریت مهدی غزلی که فکر میکنم طولانی ترین دوره دبیری هم در جایزه جلال داشتن، حالا دوره‌های اول دوم و فاکتور بگیریم، اما در 4-5 دوره آخر واقعا میتونیم به جرأت پشت این جایزه بایستیم و بگیم که جایزه جلال جایزه‌ای بود که در 4-5 دوره آخری که جناب آقای غزلی دبیریش رو به عهده داشتن به تمام دیدگاه ها و به تمام نگاه ها توجه میکرد، چه از جریان روشنفکری و چه از جریان حالا میتونیم بگیم جریان متحد، ادبیات متحد ما کتاب های هر سال انتخاب میشد و این تنوع وجود داشت. امیدواریم این تنوع وجود داشته باشه چون ادبیات جایگاهش همینه و باید این شکل باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما شهاب دارابیان عزیز. خب دوستان نازنین و همدل با برنامه تقاطع فرهنگ آرام آهسته به لحظات روحانی و ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم. دوستانم در پخش این بخش اذانگاهی رو به شما تقدیم خواهند کرد. بعد از این بخش تمام قد با تقاطع فرهنگ همدلتون. Thank you.
خب عزیزان شنونده، به آگاهی شما سروران عزیز و ارجمند میرسونم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:26 خواهد بود.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، 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 لا اله الا الله.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على